حدوداً 10 سال پیش بود که اولین بار فیلم ترسناک کابوس در خیابان علم رو دیدم. از لحظه های هیجان انگیز و ترسناک و پر از جیغی که به ضربان قلبم سرعت می داد چیز زیادی یادم نمونده. نزدیک به 1 دهه گذشته. فقط چند تا صحنه کلیدی مثل اتفاقی که تو خواب سر دختر مدرسه ای اومد یادم مونده. اما مهمترین چیزی که میشه از این فیلم یادمون بمونه دستکشه. دستکشی که از چرم، فلز و تیغ ساخته شده بود و فردی کروگر اون رو میپوشید تا آدمها رو بکشه و به کابوس در خیابان علم تبدیل بشه. بعد از این فیلم بود که ما دستکش‌های مشابه یا تیغه‌های مشابه رو تو فیلم‌های ترسناک دیگه‌ای هم دیدیم. موارد مشابه دیگه‌ای هم بودن، مثل اره برقی که صورت چرمی ازش استفاده می‌کرد. صدای اره برقی مو به تن آدم سیخ می‌کرد. یا چاقوی بزرگی که جیسن ورهیز تو فیلم جمعه 13 باهاش سراغ آدم‌های بخت برگشته می‌رفت. خیلی از آدم‌های ترسناک فیلم‌های ترسناک هم از گلاب استفاده می‌کردن، مثل فیلم میدانم تابستان پیش چه کردی. نیزه چوبی هم تو خیلی از فیلم‌های خوناشامی به نماد تبدیل شده. اما هیچ کدوم از ابزارهایی که گفتم به اندازه تبر کارآمد و ترسناک نیست. تبر وسیله‌ایه که سریعاً حس ترس رو منتقل می‌کنه. تبر تو هر خوابی دیده بشه خواب رو تبدیل به کابوس میکنه. اما حدوداً 1 قرن پیش کابوس یه عده از تبر تبدیل به واقعیت شد. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. پیش از شروع باید بگم که این قسمت از پادکست برای کسانی که روحیه حساسی دارن مناسب نیست. همچنین لطفاً برای حمایت پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. بین ژانویه سال 1911 و آوریل 1912 که میشه حدود 16 ماه، یه قاتل بین 2 تا از ایالت‌های همسایه آمریکا، یعنی از غرب لوئیزیانا به شرق تگزاس سفر می‌کرد و آدم می‌کشت. این قاتل با اشتیاق و خشونت بالایی آدم می‌کشت. قاتل پست‌فطرت هیچ رحمی نداشت. سن و سال آدم‌ها براش مهم نبود. زن و مرد فرقی نداشت. قتل‌ها رو از سر نجات پرستی هم انجام نمی‌داد. یعنی هم سیاه پوست می‌کشت و هم سفید پوست. قاتل از یه تبر برای قتل استفاده می‌کرد. اولین قتل در ژانویه سال 1911 در شهر راین ایالت لوئیزیانا اتفاق افتاد. در حالی که یه مادر جوان و 3 فرزندش شب تو خونه‌شون خوابیده بودن، قاتل وارد خونه‌شون میشه و همه‌شون رو با یه تبر میکشه. چند روز بعد 10 مایل دورتر در شهر کوچیک کراولی قاتل دوباره حمله میکنه. در حالی که آقای بایرز و همسرش و پسر 6 ساله‌شون همگی خوابیده بودن، عمرشون به سر رسید. یه الگو بین قتل‌هایی که انجام شده بود داشت شکل میگرفت. یه الگو به جز اطلاعات مقتول‌ها و به جز استفاده از تبر تو همه قتل‌ها. اما هنوز پلیس و مقامات متوجه این الگو نشده بودن. هرچی باشه این قتل‌ها مربوط میشن به یه نسل قبل از اینترنت. خبرها به سرعت منتشر نمی‌شدن و اغلب اطلاعات از طریق جاده یا راه‌آهن منتقل می‌شدن. در نتیجه روزها یا حتی هفته‌ها طول می‌کشید تا یه خبر به خوبی تو جامعه پخش بشه، که خب متاسفانه این امکان رو به قاتل میداد تا جلو بره و آدم بکشه. مدت زیادی از قتل دوم نگذشته بود که قاتل دوباره وارد شد. در 23 فوریه 1911 در شهر سان آنتونیو، ایالت تگزاس، وارد خونه خانواده کسوی شد و همه اعضای خانواده از جمله زن، شوهر و 3 فرزندشون رو سلاخی کرد. پلیس در هیچ یک از خونه ها هیچ نشانه ای از دزدی، دشمنی یا هیچ دلیلی برای قتل پیدا نمی کرد. قاتل هر کی بود وارد خونه مردم می شد تا آدم بکشه و بره. بعد از کشتن خانواده کسوی یه مدت نسبتاً طولانی به خودش استراحت داد. بعد دوباره به لوئیزیانا برگشت. یک شنبه شب 26 نوامبر سال 1911 در شهر لافایت همه 6 نفر از اعضای خانواده رندل رو وقتی خواب بودن با تبر سلاخی کرد. پلیس گزارش داد که همه قربانی‌ها با یه ضربه به پشت سر نزدیک به گوش راست کشته شدن، همه با تبر. پلیس یه زن به نام کلامنتین بارنابت رو دستگیر کرد. این خانم ادعا می کرد که در شهرهای راین، کرالی و لافایت مرتکب قتل شده. داستان این خانم از قتلهایی که انجام می داد ترکیبی بود از جادوگری، خرافات و آیین مذهبی. خانم بارنابت گفت که درگیر یه مأموریت به اسم کلیسای مقدس شده و قتلها رو هم در جهت همین مأموریت انجام داده. اما خیلی طول نکشید که ادعای این خانم دروغ از آب در اومد، چون زمانی که پشت میله های زندان بود قاتل اصلی بازم آدم کشت. در ژانویه سال 1912 شهر کرالی شاهد یه پرونده قتل دیگه به دست قاتل تبر به دست شد. مری وارنر و 3 فرزندش شبانه در خواب توسط قاتل به شکل وحشیانه کشته شدن. الگوی قتل‌های قبلی بازم تکرار شد. 2 روز بعد در شهر لیک چارلی، ایالت لوئیزیانا، فیلیکس باراسارد و همسرش و 3 فرزندشون به قربانی‌های بعدی قاتل تبدیل شدند. بازم الگوی مشابه. یه ضربه تبر به پشت سر نزدیک به گوش راست. اما این دفعه قاتل یک کمی متفاوت عمل کرد. قاتل یه سرنخ از خودش به جا گذاشت. قاتل یه یادداشت نوشته بود. این یادداشت قوت قلب محسوب می‌شد، چون باعث شد کمی انسانیت در وجودش دیده بشه. نوشته بود: هنگامی که او خونخواهی می‌کند، فریاد فرومایگان را فراموش نمی‌کند. 5 انسان. اون موقع کسی متوجه نشد که منظور از این یادداشت چی بوده. تا همین امروز هم کسی متوجه نشده. اما به همه ساکنان شهرهایی که خودشون رو از شر قاتل در امان نمی دیدن کمک کرد تا بدونن با یه آدم طرفن، نه یه موجود فرا انسانی یا هیولای افسانه ای. هرچند از هیولا چیزی کم نداشت، اما یه هیولا از جنس انسان به حساب می اومد. آمار قتل‌ها افزایش پیدا کرد. در 19 فوریه هتی داو و 3 فرزندش در شهر بیومونت کشته شدند. در تگزاس 17 مارس اعضای خانواده مونرو در شهر گلادن کشته شدند. در 11 آوریل قاتل به سان آنتونیو برگشت و جون خانواده آقای ویلیام بورتن رو گرفت. 2 شب بعدش در همستد 3 نفر دیگر رو کشت. قاتل برای آخرین بار در آگوست 1912 تو خونه آقای جیمز دشیل در سان آنتونیو ظاهر شد. اما این دفعه یه مشکلی پیش اومد. همسر آقای دشیل قبل از اینکه کشته بشه چشماش رو باز کرد. قاتل رو دید. جیغ کشید و قاتل رو فراری داد. همین. خیلی ناگهانی و به ظاهر بی دلیل قتل‌ها متوقف شدن. دیگه خونی ریخته نشد. دیگه خبری از تابوت‌هایی در اندازه بچه‌ها نبود. دیگه خبری از گریه و زاری بالای سر تابوت‌های بچگانه نبود. همه چی یهو تموم شد. اما همیشه تبر برای خریدن وجود داره. همیشه یه خانواده برای کشته شدن پیدا میشه. همیشه یه قاتل دیگه برای کشتن پیدا میشه. بریم به جنوب غربی ایالت آیووا. بین شاخه های میانی و غربی رود نوداوی شهر ویلیسکا قرار داره. در سال 1912 شهر ویلیسکا از اون شهرهایی به حساب می اومد که تقریبا همه اهالی همدیگر رو می شناختن. حتی اگه اسم همو نمی دونستن قطعا با چهره همدیگر رو می شناختن. یکی از اهالی این شهر جومور بود که از فروشندگان شناخته شده شهر به حساب می اومد. آقای مور تو یکی از فروشگاه‌های لوازم کشاورزی کار می‌کرد. صاحب این فروشگاه یه شخص دیگه به اسم فرانک جونز بود. جومور 5 سال قبل از داستانی که می‌خوام براتون بگم از صاحب مغازه جدا شد و رفت تا کاسبی خودش رو راه بندازه. جومور و همسرش سارا 4 تا بچه داشتن. کوچکترین فرزندشون 5 سال داشت و بزرگترین فرزندشون 11 ساله بود. بچه های آقای مور دوست داشتنی بودن و تو محله همه این بچه ها رو میشناختن و دوستشون داشتن. یه شب در 10 ژوئن دختر 11 ساله آقای مور که اسمش کاترین بود 2 تا از دختر بچه های محله رو که دوستاش به حساب میومدن به خونهشون دعوت کرد. بعد از بازی قرار بود دخترای همسایه که خواهر بودن تو خونه آقای مور بخوابن. شب شد و همه 8 نفری که اون شب تو خونه بودن خوابیدن. نیمه های شب یه غریبه چفت در پشتی خونه خانواده مور رو باز کرد و وارد خونه شد. امروز ما در قفل کردن در و پنجره ها تردید نمی کنیم. در سال 1912 در شهر ویلیسکا خیلی ها قفل کردن در رو کار بیهودهی می دونستن. در اون سالها ظاهراً در شهر ویلیسکا جرم و جنایت جزء مشکلات مردم نبود. غریبه وارد خونه آقای مور شد و در رو پشت سرش بست. سری یه چراغ نفتی رو که اطراف در ورودی بود برداشت. چراغ نفتی از اینایی بود که بالاشون یه شیشه مثل دودکش دارن تا از خوردن باد به شعله و خاموش کردنش جلوگیری کنه. اما شیشه روی چراغ نفتی یه جوری بود که اگه چراغ خم میشد میافتاد و طبیعتاً میشکست. در نتیجه غریبه شیشه چراغ نفتی رو برداشت. غریبه چراغ رو روشن کرد و شعله‌اش رو تا جایی که میشد کم کرد. نور رو به قدری کم کرد که بتونه ببینه، اما شدت نور به قدری کم باشه که کسی بیدار نشه. بعد راه افتاد. خیلی آروم راه می رفت تا کسی بیدار نشه. از کنار اتاقی که 2 دختر همسایه خوابیده بودن گذشت و از پله‌های باریک بالا رفت. شاید براتون سوال پیش اومده باشه که من این همه جزئیات رو از کجا می دونم. دلیلش اینه که متخصص پزشک قانونی بعد از وقوع جرم نهایت تلاشش رو انجام داد تا صحنه جرم رو با دقت بالا بازسازی کنه. اولین اتاقی که غریبه وارد شد اتاق آگا و خانم مور بود. زن و شوهر کاملا خواب بودن. غریبه چراغ رو روی زمین گذاشت چون نمیخواست چراغ دست و پاش رو بگیره. میخواست به بهترین شکل ممکن از وسیله دیگه‌ای که آورده بود استفاده کنه. یه تبر با خودش آورده بود. غریبه تبر رو بالای سرش برد. انقدر بالا برد که سقف به خاطر برخورد تبر خراش برداشت. اما خواب زن و شوهر بخت برگشته انقدر عمیق بود که بیدار نشدن. اول تبر رو روی سر جوف رود آورد و بعد روی سر همسرش. تو سکوت شب با 2 ضربه تبر دو نفر جونشون رو از دست دادن. قاتل بعد به اتاق بچه های آقای مور رفت. برای هر کدوم از چهار بچه یه ضربه تبر، یه چرخش تبر کافی بود. بعد از پله ها پایین اومد و به اتاق دوتا دختر همسایه رفت تا مأموریت وحشیانه و ترسناک خودش رو با کشتنشون تموم کنه. هیچ کس بیدار نشد. هیچ کس جیغ نکشید. هیچ کس شانس این رو که بیدار بشه و بقیه رو خبر کنه پیدا نکرد. اما یه نشانه هایی تو خونه آقای مور پیدا شد که انگار یکی از دخترای همسایه بیدار شده. بر اساس نظریه متخصص پزشک قانونی، یکی از دخترها انگار قبل از این که کشته بشه سر جاش تکون خورده. شاید سر و صدای طبقه بالا باعث بیدار شدنش شده. شاید جیغ خواهرش قبل از مرگ، شاید هم یه صدای دیگه. هرچی که بوده دیگه اهمیتی نداشته، چون خیلی دیر از خواب بیدار میشه و خیلی زود میمیره. ای کاش میتونستم بگم که اتفاقات اون شب تموم شد، اما قاتل هنوز خشونتش رو تموم نکرده بود. بعد از کشتن هر 8 نفر به طبقه بالا برگشت و بدون هیچ دقت و وسواسی جسدها رو با تبر تکه تکه کرد. جزئیات تکه تکه شدن جسدها رو نمیخوام براتون بگم. نمیخوام حالمون خراب بشه. فقط واسه این که یه سرنخ از وحشیگری قاتل بهتون داده باشم، در همین حد بگم که پزشکی قانونی تخمین زد که قاتل حداقل 30 بار با تبر به صورت جمهور ضربه زده. بعد از این که قاتل کارش رو با قربانی ها تموم کرد و عملاً قیمه قیمه شون کرد، سر قربانی ها رو با لباس و ملافه پوشوند. بعد سراغ آینه ها رفت و روی همه آینه ها و سطوحی که تصویر رو منعکس می کنند با لباس یا رو تختی پوشوند. احتمالاً می ترسید که یه جوری یه نفر ببینتش. از نظر متخصص پزشک قانونی، قاتل یه مدت دیگه تو خونه می مونه. دست‌های خونالودش رو توی یه کاسه آب می‌شوره. کلیدهای خونه رو بر می‌داره و بعد اطراف ساعت 5 صبح، زمانی که هوا گرگومیش بوده، از خونه خارج میشه، درها رو قفل می‌کنه و ناپدید میشه. قتل خانواده مور و دخترای همسایه تو شهر کوچیکی مثل ویلیسکا خیلی سر و صدا میکنه. همه وحشت میکنن. دغدغه همه اهالی شهر این شده بود که قاتل رو پیدا کنن. اولین متهم نماینده مجلس آیووا فرانک جونز بود. اگه خاطرتون باشه گفتم که فرانک جونز چند سال پیش رئیس یا صاحبکار جمهور تو فروشگاه لوازم کشاورزی بود. گفته شده زمانی که جمهور از کار کردن تو فروشگاه فرانک استعفا میده، یکی از مشتریان سودآور فروشگاه رو هم با خودش میبره. نفرت بین فرانک و جو موج میزده. این دو نفر سایه همو باطیر میزدن. برای اینکه از درگیری جلوگیری کنن، حتی از کنار هم رد نمیشدن. یه شایعه هم پیچیده بود که جو با دختر جوان فرانک وارد رابطه شده. با این اوصاف باید هم فرانک اولین متهم باشه. نظر مردم این بود که فرانک یه قاتل رو اجیر کرده تا جمهور و خانوادش رو بکشه. هیچ وقت به صورت رسمی فرانک متهم به قتل نشد. اما خب خبر اتهام فرانک به قتل کافی بود تا برای همیشه از سیاست کنار گذاشته بشه. متهم بعدی یکی از مردم شهر به اسم لین جورج کلی بود. آقای جورج کلی یک کشیش پروتستانی بود، اما بین مردم به انحراف جنسی و مشکلات اعصاب و روان شناخته می شد. این آقا تو روزنامه آگهی استخدام مسئول پذیرش چاپ می کرد. خانم هایی که به خاطر آگهی پیش آقای کلی می رفتن مورد آزار قرار می گرفتن. آقای کلی خیلی زود به قتل خانواده مور اعتراف کرد. اعتراف کرد که صبح بعد از قتل سوار قطار شده تا آبا از آسیاب میفته شهر رو ترک کنه. همچنین کلی چپ دست بود. متخصص پزشکی قانونی حدس زده بود که قاتل احتمالاً چپ دست بوده، اما گره‌های بیشتری وجود داشت. قد آقای کلی تقریباً 160 سانتی متر بود و وزنش هم کمی بیشتر از 45 کیلوگرم. یکم بعید بود با این وضعیت جسمانی بتونه به راحتی تبر رو تو هوا بچرخونه و رو سر قربانی ها فرود بیاره. متاسفانه آقای کلی بعد از مدتی اعترافاتش رو پس گرفت و از پلیس به خاطر خشونت شکایت کرد. در حقیقت ادعا کرد که زیر کتک و خشونت به قتل خانواده مور اعتراف کرده که خب هیچ سندیتی نداره. متهم آخر ویلیام منسفیلد بود. باور مردم بر این بود که فرانک جونز ویلیام منسفیلد رو استخدام کرده تا خانواده مور رو بکشه. بعضی هم می گفتن که نه، آقای منسفیلد مستقل بوده و خواست خودش بوده که دست به قتل بزنه. آقای منسفیلد سابقه دار بود. قبلن زندانی شده بود. بعد از تحقیقات یک کاراگاه خصوصی مشخص شد که به کوکائین هم معتاد بوده. هیچ کس از منسفیلد خوشش نمی اومد. شواهد نشون میداد که قاتل داستان ما واقعا همین منسفیلده. منسفیلد به 2 پرونده قتل دیگه هم قبل از قتل در شهر ویلیسکا متهم شده بود. یکی در کانزاس که 4 روز قبل از قتل خانواده مور اتفاق افتاده بود و یکی هم در شهر آرورای ایالت ایلینویز. از ویلیسکا خیلی راحت میشد با قطار به کانزاس یا ایلینویز رفت، آدم کشت و برگشت. نکته مهمتر این که قتل‌های کانزاس و ایلینویز هم با تبر اتفاق افتاده بودند. فقط این نیست. تو هر 2 پرونده پای تختخواب قربانی‌ها چراغ نفتی پیدا کردند که دقیقاً مثل قتل ویلیسکا قاتل شیشه چراغ رو برداشته بوده. تو هر 2 پرونده آینه‌ها با لباس پوشونده شده بودند و یک کاسه پر از آب پیدا شده بود که واسه شستن خون دست‌ها استفاده شده بود. یه نکته دیگه هم این که پلیس هیچ اثر انگشتی پیدا نکرد. انگار قاتل خیلی مراقب بوده که شناخته نشه. یعنی قاتل سابقه دار بوده و اثر انگشتش قبلا در پرونده‌های پلیس ثبت شده بوده. دیگه سرنخ از این بیشتر معلومه که منسفیلد قاتل نامرد داستان ما بوده. اما منسفیلد تونست یه بهانه جور کنه. ظاهراً اسم منسفیلد روی یه صورتحساب بود که نشون میداد تو روزای قتل چند صد مایل از ویلیسکا دور بوده. به هر حال یه نفر قاتل بود. اینجوری که نمیشه. اما اینکه کی قاتل بود مشخص نشد. قاتل موفق شد فرار کنه. کسی چه میدونه؟ شاید سوار قطار شده و چند صد مایل به سمت مقصد نامعلومی فرار کرده. تبر تو داستان امروزمون تبدیل شد به یه نماد. بعضی از قدیمی ترین ابزارهای دستسازی که بشر ساخته یه جورایی از ناخودآگاه ما الهام گرفتن. ابزارها با نیازهای ما جور در میان. شاید با طبیعت و ذاتمون هم جور در میان. در اون سالها تو شهر ویلیسکا تقریبا همه مردم یه تبر بیرون خونشون داشتن. اینجوری بگم، در اون سالها تقریباً همه مردم دنیا تو همه کشورها حداقل یه تبر داشتن. مثل پیچگوشتی که امروزه تو خونه هممون در انواع و اندازه‌های مختلف پیدا میشه. تو شهر ویلیسکا جلوی در هر خونه میشد یه تبر پیدا کرد. به این معنی که قاتل اصلاً نیازی نداشت که واسه قتل یه تبر با خودش حمل کنه. تبر ابزار کار راه اندازی بود که میشد باهاش خیلی راحت آدم کشت. یه انتخاب منطقی به حساب می اومد. به همین دلیله که تو این قسمت این همه از تبر اسم بردم. لبه تیز تبر میتونه کابوس هر کسی باشه. اما برای خانواده مور فقط کابوس نبود، عامل مرگ بود. یه بار دیگه بریم سراغ ویلیام منسفیلد. مدت کوتاهی بعد از جلسه دادگاه و آزادیش، یه نفر به اسم آر اچ تروپ اهل یکی از مناطق نزدیک اطراف با یه داستان جلو اومد. آقای تروپ ادعا می کرد مردی رو شبیه به منزفیلد دیده که صبح بعد از قتل سوار قطار شده. شاید یه نفر دیگه بوده. شایدم خود منزفیلد بوده. مقامات امنیتی دیگه پیگیر منزفیلد نشدن. اما اتفاقات دیگه‌ای بودن که دنبال منزفیلد ادامه پیدا کردن. در جوان سال 1914، دو سال بعد از اتفاقات ویلیسکا، منزفیلد دوباره دستگیر شد. این دفعه تو کانزاس. دلیل چی بود؟ همسر سابق منزفیلد که با پدر و مادرش و بچه تازه متولد شدهش زندگی میکرد، شبانه به شکل وحشیانهی به قتل رسید. قاتل از تبر برای کشتن زن و بچه استفاده کرده بود.